أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن بعد از آنی که أصالة الوجود، تفسیرش و اثباتش روشن شد، فروعی از این مسئله استفاده میشه. فرع دوم این است که احکامی که مال ماهیت، که ماهیت خود چیزی جز اعتبار ذهن نیست و حقیقت خارجی نداره، اون احکام برای وجود نخواهد بود، اون احکام در وجود جاری نیست. مثلا کلی بودن، کلی بودن از احکام ماهیته، یعنی ماهیت است که قابل انطباق است بر افرادش. جزئی بودن، جزئی اینجا به معنای جزئی اضافیه، یعنی مندرج بودن یک شی تحت شی دیگری، چون جزئی اضافی به معنای اون مفهومی است که تحت یک کلی قرار گرفته، حالا خواه خودش جزئی حقیقی باشه خواه کلی باشه. یا مثلا نوع بودن، جنس بودن، فصل بودن، عرض خاص بودن، عرض عام بودن، همه اینها که مال احکام ماهیت، اینها در وجود جاری نیست. جنس نوع بودن، مثلا نوعیت یعنی مقول بودن در جواب ماهو هنگامی که سوال بشه از اشیاء متفقت الحقیقه. مقول بودن و حمل شدن مال وجود خارجی، مال اون امر عینی نیست، مال ماهیته که یه اعتبار ذهنیه. و همینطور جنس هم که مقول فی جواب ماهوه، یا فصل که مقول است فی جواب ایوشهی انها و فی ذاته، بالاخره محموله. یا مثلا خاصه و عرضی عام هر دو مقولن، در حالی که وجود که حقیقت عینیه قابل قول یعنی حمل نیست، اونو نمیشه حمل کرد. چیزی رو میشه حمل کرد که در ظرف ذهن وجود داشته باشه و اون همون ماهیته که مفهومیست موجود در ذهن. پس بنابراین این احکام که مال ماهیته در وجود که یک امر عینی است جاری نیست. یا مثلا جوهر بودن، جوهر هم از اقسام ماهیته، ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. این که از صفات ماهیته در مورد وجود، ماهیت هم یعنی ما یقال فی جواب ماهو، یادمون نره. ماهیت بودن یعنی همون مقول بودن در جواب ماهو. یا کمم ماهیتون که ماهیتون عرضیتون که یقبل القسمت الوهمیه بالذات. بالاخره اینا همه اقسام ماهیتن، چیزهایی که از صفات ماهیته در مورد وجود معنا نداره. یه دلیل عام و کلی برای همه اینها میآورن و اون اینه که همه این صفاتی که برای ماهیت، به خاطر اینه که ماهیت رو در نظر گرفتیم از این جهت که منطبق است بر اموری، از اون جهت که صادق است بر اموری، از اون جهت که حمل میشه بر اموری، مثل کلیت، مثل نوعیت، مثل جنسیت، مثل فصلیت، مثل همون جوهریت، مثل کمیت. و یا این اوصافی که برای ماهیت، برای ماهیت ثابت شده از اون جهت که ماهیت مندرج است تحت یک امری، مثل جزئیت. جزئیت صفت ماهیت از اون جهت که مندرج است تحت یه چیز دیگه، نه از اون جهت که خودش منطبق است بر اموری، نه، بلکه به عکس، از اون جهت که خود مندرج است تحت یک کلیه وسیع‌تری. پس همه صفات ماهیت رو وقتی لحاظ میکنیم، میبینیم که از یکی از این دو جهت نشأت گرفته، یا به خاطر انطباق و حمل و صدق اون ماهیت بر اموری، مثل انطباق کلی بر افراد، انطباق نوع بر افراد، انطباق جنس بر افراد، یا از جهت اندراج این ماهیت است تحت یک چیزی، مثل اندراج جزئی تحت اون کلی وسیع تر از خودش که گفتیم جزئیت منظور جزئی اضافی. پس اگر این اوصاف مال ماهیته، یا به خاطر انطباقشه یا به خاطر اندراجش، در حالی که وجود که یک حقیقت عینی است نه انطباق درش معنا داره، یعنی امر عینی منطبق بر چیزی نیست، اون فقط خودش هست و خودش، نه اندراج درش معنا داره، این امر عینی مندرج تحت چیزی نیست، چون اندراج و انطباق، صدق، حمل، همه این امور ذهنی هست. در خارج نه انطباق معنا داره، اون انطباقی که مورد نظره به معنای حمله، نه صدق معنا داره که با صدق به معنای همون حمله، و نه اندراج معنا داره. پس بنابراین این صفات در مورد وجود جاری نیست. بله، مفهوم وجود هم مثل مفهوم ماهیت، ما بحثمون در اصالت الوجود این نیست که مفهوم اصیله یا نه، بحثمون در اون حقیقت خارجیه، ولو از مفهوم شروع میکنیم، ولی میخواییم به این برسیم که اون چه در خارج هست چیزی جز حقیقت هستی نی، اون امر عینی وجود نه ماهیت. حالا همون امر عینی موضوع بحث ماست، میگه اون امر عینی قابل انطباق نیست بر چیزی، مندرج تحت چیزی هم نیست، پس اون احکامی که مال ماهیت به خاطر انطباق یا اندراج در مورد وجود جاری نیست. بله، در مورد مفهوم وجود جاریه، مفهوم وجود کلیه، مفهوم وجود منطبق میشه، حمل میشه بر همه وجودات، که گفتیم مفهوم وجود مشترک معنویه. بفرمان اگه این مسئله روشن شد که صفات ماهیت در مورد وجود جاری نیست، و چند حکم دیگر هم روشن میشه. یکی این که وجود مساوق است با تشخص، وجود عین تشخصه، یعنی وجود به چیز دیگه کار نداره، هر وجودی عین تشخص خودشه، تشخص هم یه وصف نفسیه، اضافه به غیر نداره، هر وجودی متشخص است و اون تشخص عین وجوده. حالا عینیت رو کار نداریم، بالاخره وجود متشخص است و مساوق است با تشخص. البته فرقی است بین مساوقت و مساوات که انشالله موقع تطبیق عرض میکنم. مسئله دیگه، اگر در وجود احکام ماهیت جاری نیست، پس بنابراین وجود مثل نخواهد داشت. از این حکم گاهی هم تعبیر میکنم به این که وجود لا ثانی له، ثانی یا مثل عبارت است از این که یک چیز با یک چیز دیگه هر دو فرد باشن برای یک ماهیت نوعیه، مثلی که در اصطلاح فلسفه است اخص است از اون مثلی که در اصطلاح منطقه. مثلان در اصطلاح فلسفه یعنی دو فرد از یک ماهیت نوعیه، نوع هم یعنی نوع حقیقی، دو فرد از یک نوع، مثل زید و عمرو مثلان هم. این مثلا گل، گل رز با اون گل رز، اینا مثلان هم. این آب با اون آب، آب تو این استکان با آب تو اون استکان مثلانن، یعنی دو فردن از یک ماهیت نوعیه‌ای که اون ماهیت ماء باشه یا مثلا ورد باشه یا انسان باشه و امثال این. خب وجود مثل نداره، برای اینکه اگه وجود مثل بخواد داشته باشه اول باید ماهیت نوعیه داشته باشه، مندرج باشه تحت اون ماهیت نوعیه، با اینکه گفتیم وجود مندرج تحت چیزی نیست، فرد نیست. اینجا البته ممکنه کسی به ذهنش بیاد که خب مگه این ماهیت بر وجودات صدق نمی کنه؟ مگه انسان بر زید، یعنی وجود زید صدق نمی کنه وجود خارجی؟ مگه انسان بر وجود امر صدق نمی کنه اون وجود خارجی؟ صدق و حمل جوابش اینه، همونطوری که قبلا گفته شد مال تو ذهنه. اگه شما میگید این انسان صدق میکنه بر زید، این مسامحه هست. منظور از صدق اینه که وقتی زید رو شما میفهمید، یه ماهیتی تو ذهنتون به وجود میاد به نام حیوان و ناطق، ولیکن به شرط شی حیوان و ناطق مذکر شاب عالم عادل با یه خصوصیاتی که نوشیان ماهیت به شرط شی. این ماهیت به شرط شی که تو ذهن شماست، انسان که ماهیت نوعی است بر او صدق میکنه، نه اینکه انسان بر اون امر خارجی حمل بشه یا صدق بکنه. چون اگر بخواد حمل بشه یا صدق بکنه بر اون امر خارجی، یا باید اون مفهوم که امر ذهنیه، یعنی ماهیت انسان که جاش تو ذهنه، بیاد تو خارج و این انقلابه، یعنی او در عین اینکه ذهنیه ذهنی نباشه و خارجی باشه، یا باید اون وجود خارجی در عین خارجیت وجودش در ذهن باشه و این هم انقلابه. پس بنابراین اگر میگیم انسان صدق میکنه بر زید، معناش اینه، یعنی یه صورتی از زید ما در ذهنمون داریم که اسمش انسان به شرط شیعه، یعنی انسان با چند تا خصوصیت، همطور که در بحث جزئی و کلی در مباحث ماهیت خودشون اینو متصریحاً میفرمایند. پس بنابراین هیچگاه ماهیت بر وجود خارجی منطبق نمیشه، صدق نمیکنه. پس بنابراین نمیشه بگی وجودات خارجی مثلانن، یعنی دو فرد مندرج تحت یک ماهیت نوعیه. چنان که در وجودات نمیشه بگی وجود ضد داره. یکی از احکام دیگه ای که از این بحث روشن میشه اینه که وجود ضد نداره. گاهی از این حکم تعبیر میکنم به این که وجود لا غیر له، همطوری که لا مثل له رو گاهی تعبیر میکنن به این که لا ثانی له، اینجا هم لا ضد له رو تعبیر میکنن به این که لا غیر له. وجود ضد نداره، برای اینکه ضدی که اینجا میگیم همون ضد اصطلاحیه که در بحث وحدت و کثرت خواهد آمد، تعریفشون اینه: ضدان امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد، دو امر وجودی هستند که یکی پس از دیگری، یکی به جای دیگری میان روی یه موضوع، یعنی نمیشه روی موضوع هر دوشون با هم بیان، یکی که اومد باید بره و اون دیگری به جاش بیاد. داخلان تحت جنس غریب، هر دو داخلان تحت یه جنس غریب، بینهما غایت الخلاف. برای من در تعریف ضدان این سه قید هست که باید یتعاقبان علی موضوع، روی موضوع تعاقب داشته باشن، یعنی باید عرض باشن، چون عرضه که اذا وجده وجده فی موضوع. داخلان تحت جنس غریب، باید داخل تحت جنس باشن، یعنی مندرج تحت جنس غریبی باشن، بینهما غایت الخلاف. فرمان هیچ کدوم از این قیود در مورد وجود صادق نیست. اگه یکیش هم صادق نبود کافی بود، ولی حالا هیچ کدومش صادق نیست. یعنی وجود یتعاقبان علی موضوع واحد برای صادق نیست، برای اینکه تعاقب علی موضوع از صفات عرضه و عرض از اقسام ماهیته، یعنی از صفات کم و کیف و این هاست که اینا همه از اقسام ماهیت. داخلان تحت جنس غریب، باید داخل تحت جنس باشه، مندرج تحت جنس باشه. همین الان گفتیم وجود مندرج تحت چیزی نیست. بینهما غایت الخلاف باشه، وجود چیزی نیست مقابلش که بین وجود و او غایت الخلاف باشه. بله یه غایت الخلافی داره با عدم، ولی عدم چیزی نیست، لذا وجود تقابلش تقابل تناقضه، یعنی مقابلش عبارت از عدم، نه تقابلش با چیزی تقابل تضاد باشه. تقابل تناقض هم بعد از آن است که برای عدم یه واقعیتی آدم اعتبار میکنه، میگه وجود مقابل اون عدمه، و الا عدم وقتی چیزی نیست تقابلش هم تقابل وجود با عدم معنا نداره، یعنی وجود مقابل با هیچیه. حالا چطور برای عدم یه موجودیتی اعتبار میشه؟ اونم انشالله در بحث آینده روشن میشه. پس بنابراین اگر احکام ماهیت در وجود جاری نیست، پس وجود عین تشخصه، وجود مثل نداره، وجود ضد نداره. اینم امر دوم و فرع دوم از فروع اصالت ماهیت، اصالت وجود ببخشید. و ثانیاً ان الوجود لا یتصف به شیء من احکام الماهیت، وجود متصف نمیشه به هیچ یک از احکام ماهیت، مثل کلی بودن. اینجا کلی به قرینه اون جزئیش که جزئی اضافیه، کلیش هم کلی اضافیه. کلیت یعنی انطباق بر اشیایی، حالا اون اشیا خواه جزئیات باشن خواه کلی، یعنی حیوان که منطبق است بر انسان و فرس و بقر و غنم، جسم که منطبق است بر جسم نامی و غیر نامی، جوهر که منطبق است بر جسم و عقل و نفس و امثال اینا، و جزئیت یعنی مندرج بودن تحت یک کلی. این کلیات و جزئیات متضایفند، یعنی اون کلی این جزئیه و این جزئی جزئیه اون کلیه، یعنی اون منطبق بر اینه و این مندرج تحت اونه. این که جزئیت رو به این معنا میکنیم که جزئیت اضافی باشه، به خاطر این است که جزئیت حقیقی به معنای امتناع صدق بر کثیرین، اون از صفات وجوده، همونطوری که در بحث جزئی و کلی در مباحث ماهیت میاد. ماهیت هر کارش بکنی کلی خواهد بود، جزئی به معنای غیر قابل صدق بر کثیرین نخواهد بود، یعنی تشخص هیچ عاملی نداره جز وجود. وجود متشخص است به نفس ذاتهی، مثل این که وجود اصیل است به ذاته. و اگر ماهیت رو هم میگیم متشخص شده، به خاطر وجوده. پس بنابراین این جزئیت به معنای تشخص نیست، به معنای امتناع صدق بر کثیرین نیست، به معنای غیر قابل صدق بر کثیرین بودن که اسمش جزئی حقیقیه نیست. و مثل جنس بودن، نوع بودن، فصل بودن، عرض عام بودن، عرض خاص بودن، عرض عام بودن، جوهر بودن که ماهیتون اذا وجدت وجلا فی موضوع، کم بودن که ماهیت عرضی است که یقبل القسمت وهمیه بذات، کیف بودن یعنی ماهیت عرضی که لا یقبل قسمتا ولا نسبتا لذاته، و همطور سایر مقولات عرضی که نه مقوله عرض، دو تاش گفته شده، اون هفتاش هم همینطوره، چون همه از اقسام ماهیتن، بنابراین در مورد وجود نیست. چرا نیست؟ تعلیلش فان نهازهی جمیعا، دلیل این که وجود متصف نمیشه به این احکام این است که همه این احکام احکامی هستند که تارعتون علی الماهیه من جهت صدقها و انطباقها علی شی او من جهت دراجها تحت شی، یعنی یه سطر بعض. اینها همه احکامی هستند که عارض بر ماهیت شدند از یکی از این دو جهت. این احکام که برای ماهیت ثابت شده، به خاطر یکی از این دو جهته، از یکی از این دو جهت نشأت میگیره. یکی از جهت صدق این ماهیت و انطباق این ماهیت بر چیزی، مثل این که میگیم مثلا کلیه یعنی منطبق بر چیزی، جنسه یعنی منطبق است بر انواع مختلف یا افراد مختلفت الحقیقه، نوعه است یعنی منطبق است بر افراد متفقت الحقیقه، فصل است یعنی کلیست که حمل میشه در جواب ایو شیئن هو فی ذاته، یعنی وقتی سوال بکنند از این که این شی ذاتش چیه، اون حمل میشه یعنی منطبق میشه یعنی صدق میکنه. عرض خاص یعنی اونی که محمول است بر افرادی که مندرجن تحت یک حقیقت. عرض عام یعنی اونی که محمول است بر افرادی که، یعنی منطبق است بر افرادی که مندرجن تحت حقایق مختلف. و همینطور جوهریت یعنی ما یقال و فی جواب ماهو، یعنی یه ماهیتی که ما یقال و فی جواب ماهو هست، و همین یقال و فی جواب ماهو یعنی حمل میشه یعنی منطبق میشه. این صدق و انطباق در همه اینها هست غیر اون جزئیت. اینا احکامی هن که عارض بر ماهیت میشن من جهت صدقها و انطباقها علاشه، مثل همه این احکام منهای جزئی، مثل این که صدق میکنه انسان و منطبق میشه بر زید و عم و سایر افراد. او من جهت دراجها تحت شی، نه او من جهت دراج شی تحت ها، چون من جهت دراج شی تحت ها همون میشه. او من جهت دراجه ها تحتشه، یعنی احکام که برای ماهیت ثابته، همینطوری که خدمت استاد آقای جوادی دامت الله هم عرض شد، فرمودن بله اولا همینه که عبارت این بشه، این دراجه ها تحتشه، مثل اندراج افراد تحت انواع که افراد جزئی اضافی هن برای اون انو، و انواع تحت اجناس که باز انواع جزئی اضافی هن برای اجناسشون، هر نوعی جزئی اضافی است برای اون جنس. خب اینها همه احکامی هن که عارض ماهیت میشند، یا از جهت صدق و انطباق یا از جهت اندراج، در حالی که والوجود الذی هو بذاته الحقیقة العینیه، وجودی که ذاتا همون حقیقت عینی خارجی است، اون لا یقبل انطباقا علی شیء، یعنی اون جهت اول رو نداره، منطبق بر چیزی نیست، ولن دراجا تحت شیء، خود این هم قرینه است برای اینکه اونجا هم اندراجها تحت شیء، نه وجود منطبقه بر چیزیست نه مندرج تحت چیزی، یعنی عکس انطباق، و نه قابل صدق نه قابل حمل و نه مایشابه و هازلمانی. این صدق و حمل و همه اینها عبارات اخرای همون انطباقه. خب این وجودی که میگیم یعنی همون حقیقت خارجی، یعنی همون امر عینی، مفهومشو نمیگیم، نه مفهوم الوجود یقبل الصدق و الاشتراک، مفهوم وجود قابل صدق و اشتراکه، که خودمون هم گفتیم مشترک معنویه، کسایر المفاهیم، مثل بقیه مفاهیم که قابل صدق. و من هنای از هر، از این بیانی که شد روشن میشه سه امر. یکی این که وجود یساوق شخصیه، وجود مساوق است با شخص بودن، یعنی یه چیز خاص غیر قابل صدق بر کثیرین بودن، این شخصیت همونطوری که در بحث ماهیت میاد در بحث جزئی و کلی، مرادف است با همون جزئی حقیقی، چه بگیم جزئی حقیقی چه بگیم شخص، جزئیت، جزئیت حقیقی عین شخصیت، یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین بودن، چیزی که غیر قابل صدق بر کثیرین خود وجوده، یعنی هر وجودی خودش خودشه، قابل صدق بر هیچی نیست. خب یساوق یعنی چه؟ ما در نسب اربع یکی از نسب رو میگیم تساوی. تساوی عبارت است از این که ما دو تا مفهوم داریم، اما این دوتا مفهوم از لحاظ مصداق همه جا با هم مشترکن، یعنی هر چه مصداق اینه مصداق اون هم هست، به این میگن تساوی. ولی در تساوی شرط نیست که جهت صدق یکی باشه یا دوتا، یعنی در تساوی میگن مصداق های دوتا مفهوم یکی باشه، یعنی خود مفهوم ها دوتا، مصداق ها متعدد نباشه، مصداق ها یکسان باشه، یعنی هر چه مصداق مفهوم اوله مصداق مفهوم دوم هم باشه. حالا خواه این مفهوم ها که بر این مصادیق یکسان صدق میکنن از جهت واحده صدق بکنن، یعنی از همون جهت که مفهوم اول صدق میکنه مفهوم دوم هم از همون جهت صدق بکنه، یا از جهات متعدد. جهات متعددش اول توضیح بدیم. مثلا شما میگید انسان با زاهک مساویه، کل انسان زاهک و کل زاهکن هم انسان،
درست؟
مفهوم انسان غیر مفهوم زاهکه، لذا نسبت معنا داره، چون هم که در منطق خوندید نسب اربع بین مفاهیم متباینه، اگه انسان و زاهک مترادف بودن اصلا معنا نداشت نسبت. انسان و زاهک دوتا مفهومن، ولی هر چه مصداق انسانه مصداق زاهک هم هست، به دلیل هم که اون کل انسانه زاهک و کل زاهکه، اما حیثیت صدق یکی نیست. همه اونایی که انسانن از جهت این که جوهرند، جوهری هستن که دارای ابعاد ثلاثه است، نامی، حساس، متحرک بالاراده است، از اون جهت انسانن. یعنی از جهت ذاتشون، از جهت اونی که حقیقتشون رو میسازه انسانن، اما دیگه از جهت حقیقتشون زاهک نیستن، چون زاهک امر عرضیه. از جهت خارج از ذاتشون، یعنی از جهت استعدادی که دارن برای ذهن، چون زاهکی که مساوی با انسانه زاهک بالقوه است، برمیگرده به استعداد. استعداد برای ذهن یه امر عرضیه، خارج از ذاته. پس صدق انسان و زاهک بر زید از جهت واحده نی، انسان بر او صادقه من جهت ذاتهی، زاهک بر او صادقه من جهت استعدادی که خارج از ذاتشه، ولی در این حال میگیم تساوی. پس تساوی عبارت از این که دوتا مفهوم در مصداق مشترک باشن، حالا خواه حیثیت صد متباین باشه مثل اینجا، یا حیثیت صد متباین نباشه. حیثیت صد متباین نباشه مثل چی؟ مثل همه، مثل وجود و هر یک از صفاتش. اگر شما میگید وجود تشخص داره، وجود یعنی حقیقت خارجی وجود گفتیم، چون بحث ما در مفهوم نیست، اون وجود خارجی وجود هم هست، متشخص هم هست، کل وجودن متشخص و کل متشخصن وجودن. اینجا دو تا مفهوم داریم، مفهوم وجود یه مفهومه، مفهوم تشخص یه مفهوم دیگره. مصداق این دو تا مفهوم یک چیزه، همونی که در خارج هست به نام حقیقت وجود، همون هم مصداق است برای متشخصون، مصداق است برای تشخص. اما حیثیت صدق امکان نداره مختلف باشه، برای اینکه اونی که در خارج هست هر چی هست مصداق چیه؟ وجود. اون وقت مصداق تشخص اگر بخواهد یه چیزی غیر وجود باشه، لازمش اینه که ما غیری هم برای وجود داشته باشیم. بله؟ در حالی که ما برای وجود غیری نداریم. همین الان گفتیم وجود غیر نداره، ضد نداره. پس بنابراین وجود با تشخص در خارج عین همند. اگه عین همند، پس اگر موجودون بر این شیء خارجی صدق میکنه، از همون جهت بر او صدق میکنه که متشخصون صدق میکنه، چون جهات متعدد در وجود نیست، یعنی چیزی جز وجود نیست. موجودان که بر این صدق میکنه به خاطر وجودشه، متشخصون که صدق میکنه چیزی غیر وجود نداره که بگیم به خاطر اون. غیر وجود هرچی باشه میشه عدم. پس بنابراین از همون جهت، لذا بعدها وقتی میخوان بیان کنن تساوق رو مثلا در واحد و کثیر، میاییم میفرمند وجود مساوق است با وحدت، بعد معنا میکنن، یعنی اینکه کل موجودن فهو من حیث و انه موجودن واحد، و کل واحدن فهو من حیث و انه واحدن موجود، یعنی حیثیت ها هم حتی یکیه. نه تنها این دوتا مفهوم مصداقشون یکیه، بلکه حیثیت صدقشون هم یکیه. در وجود و صفات وجود همش همینطوره، اختصاص نداره به تشخص. هر صفتی که برای وجود بیارید، چون غیر وجود چیزی نیست که مصداق باشه برای اون صفت، لذا یکی از احکامی که همین الان از فروع اصالت الوجوده همین مسئله است که صفات وجود همه عین وجوده.
ولو مفهومم غیره، یه معنای مسابقت. پس مسابقت یه نوع تساوی خاصه، تساوی دو مفهوم به اضافه این که حیثیت صدق این دو مفهوم در مصداق یکی باشه، متعدد نباشه. لذا تساوی خودش یکی از نسب نیست، نسب همون چهارتا، منتها یکی از مثل که تساویه دو جور میتونه باشه، ممکنه به نحو تساوق باشه، ممکنه نه به نحو تساوی مطلق باشه.
حیثیت صدق این دو مفهوم بر مصداق یکی باشه، متعدد نباشه. لذا تساوق خودش یکی از نسب نیست، نسب همون چهارتاست. منتها یکی از نسب که تساویه دو جور میتونه باشه، ممکنه به نحو تساوق باشه، ممکنه نه به نحو تساوی مطلق باشه. و من هنا یظهر ایزن، از همینجا باز روشن میشه که وجود لا مثل له، مثل نداره، برای اینکه مثل و شی ما یشارکه فی الماهیت نوعیه، مثل یک شی یعنی اونی که شریک از باشه در ماهیت نوعیه، مثل زید یعنی اونی که شریک از بازه در انسان بودن، یعنی زید و امر مثلان میشن، یعنی دو فرد از یک نوع رو بهش میگن مثلان. ولا ماهیت نوعیت للوجود، اگر وجود احکام ماهیت نداره پس ماهیت نوعیه نداره، تا بگیم مندرج تحت یک ماهیت نوعیان این دوتا، پس این دوتا وجود میشن مثل. و یظهر ایزن که ان الوجود لا ضد له، ضدم نداره، لان الضدین کما سیعتی، همونطوری که در فصل نهم از مرحله هفتم اونجا خواهد آمد، امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد، دو امر وجودی هستن. توجه هم داشته، دو امر وجودی غیر دو وجودن، دو امر وجودی هن یعنی دو ماهیت هن که با وجود در ارتباط هن، وجودی غیر وجود. ها دیروز صیغه نسبت رو خوندیم، وجود نیستن، وجودی هن، یعنی دو تا ماهیت هن که با وجود در ارتباط هن، برخلاف تناقض که یکیشون وجود یا وجودیه و دیگری عدمیه یا عدمه. مثل این که میگیم قیام و لا قیام، یعنی یکیش عدم همین امره، اما در اینجا هر دو وجودی هن، متعاقبان علی موضوع واحد، هر دو یکی به جای دیگری میان روی یک موضوع، داخلان تحت جنس غریب، هر دو داخلان تحت یک جنس، بینهما غایت الخلاف، میانشون منتهای تخالف هست. حالا اینا تفصیلات داره که بعداً مفصل اینا رو یکی یکی توضیح بیشتر خواهند داد، فعلا به همین مقدار. فرمان ول وجود لا موضوع له، چون موضوع داشتن از خواص عرض و عرض از اقتام ماهیته. ولا جنس له، جنس نداره، چون جنس داشتن فرع مندرج بودنه، اگه چیزی مندرج شد تحت جنسی اون وقت میتونیم بگیم اون جنس اینه. بلا لهو خلاف معشه، این وجود خلاف با چیز نداره، تا چه برسه به غایت الخلاف، برای اینکه چیزی در مقابلش نیست تا شما بگید وجود با او خلاف داره. مقابل وجود عدمه، چیزی نیست، عدم یعنی هیچی. و ثالثاً حکم سوم از احکامی که به دست میاد از اصالت الوجود این است که وجود جزء چیزی نیست، وجود جزء چیزی، یعنی ما نداریم یه مرکبی که وقتی اونو تجزیه میکنیم یکی از اجزایش بشه وجود. چرا نداریم؟ برای اینکه میفرمان اگه شما میخواید یه مرکبی داشته باشید که یکی از اجزایش وجوده، پس باید سه چیز داشته باشید، یکی همین وجوده که جزءه، یکی یه جزء دیگر که بیاد کنار این قرار بگیره، یکی هم خود اون مرکب که ساخته شده از این دو جزء. خب ما میگیم اگر شما گفتید وجود جزء چیزی هست، سوال رو میبریم رو اون مرکبه و سوال رو میبریم رو اون جزء دیگر، از شما میپرسیم اون مرکبتون که یه جزءش وجوده، اون جزء دیگرتون که با وجود میخواد ترکیب بشه و اون مرکب رو بسازه چیه؟ از دو حال خارج نیست، یا وجوده یا غیر وجود. اگر اون مرکب وجوده، اون جزء دیگر وجوده، خب دیگه معنا نداره که بگیم وجود جزء وجوده، چون جزئیت ملازم است با مغایره. ای شما گفتید این جزئه اونم جزئه، فرع اثنینیت، اثنینیت هم ملازم است با تغایر. اگر شما گفتید وجود جزء است، برای چی؟ برای مرکبی که خود اون هم وجوده. خب از دیگه جزء نشد، چون مغایرتی که در جزء و کله محقق نشد. اگه گفتید وجود یک جزئه، یه جزء دیگر هم وجوده، خب اگه یه جزء دیگر هم وجوده پس این جزء هم با اون جزء مغایر نشد، در حالی که ما در جزء اجزا تغایر میخواییم، چنان که بین جزء با کل تغایر میخواییم. اگه تغایر نباشه بین جزء و کل، اگه تغایر نباشه بین جزء و جزء، اصلا جزئیت محقق نمیشه. به تعبیر دیگه میفرمان معنا نداره که شی جزء خودش باشه. میمونه این که بگید نه آقا، اون مرکبمون و اون جزء دیگرمون غیر وجوده، چون یا وجوده یا غیر وجود، از دو حال خارجی. اگه بگید غیر وجوده، خب میگیم غیر وجود هیچی نداره. اصالت الوجود میگه لا غیر للوجود، وجود غیر خودش چیزی نیست که بیاییم وجود رو با یه چیزی غیر وجود ترکیب کنیم که اون جزء دیگر بشه غیر وجود، و از این دوتا یه شیء ثالثی پیدا بشه که اونم غیر وجوده. اگه بخواید اینو خوب معنا کنید، معناش این میشه وجود رو با یه چیزی غیر وجود، یعنی با عدم، با هیچی ترکیب بکنیم، یه چیز ثالثی به وجود میاد، اونم عبارت است از هیچی، چون غیر وجود چیزی جز عدم نیست، که عدم یعنی هیچی. خب این معناش اینه که ترکیبی نیست، منتفی میشه ترکیب، یعنی وجود ترکیب شده با چی؟ با عدم. عدم فارسیش یعنی چه؟ یعنی هیچی. خب یعنی وجود ترکیب شده با هیچی. این مثل اینه که از ما بپرسن آقا چقدر مثلا پول داری؟ میگم هیچی. این معناش چیه؟ معناش که پول دارم؟ ترکیب با هیچی بازیشش به عدم ترکیبه، یا ترکیب شد با هیچی و یه مرکبی که هیچیه به وجود آمد، خب یعنی مرکبی به وجود نیامد. از همینجا بفرمان معلوم میشه که همطور که وجود جزء چیزی نیست، وجود جزء هم نداره. باز به همین بیان، برای اینکه اگه بخواد وجود جزء داشته باشه، اون جزءش یا غیر وجوده یا خود وجود. اگه خود وجود باشه لازمش اینه که شی جزء خودش باشه، اگه غیر وجوده اون وقت غیری نداره وجود. پس بنابراین همونطوری که وجود جزء چیزی نیست، وجود جزء هم نداره. جزء ندارد یک حکم سلبیه. اگه اینو بخواید به صورت اثباتی بیان کنید، اینه که بگید الوجود بسیط، وجود بسیطه، یعنی مرکب نیست. و ثالثا ان الوجود لا یکون جزءا لشیء، وجود جزء برای چیزی نیست. دلیلش اینه لان الجزء الاخر والکل المرکب منهما، برای اینکه اون جزء دیگره و اون کلی که ترکیب شده از این جزء آخر و وجود از دو حال خارج نیست. ان کان هما الوجود بعینه، اگر اینا همون وجودن، خود عین وجودن، خب فلا معنا لکون شی جزء نفسه، این یه حرف پوچیه، چون معنا نداره که شی جزء خودش بشه. و این کان احدهما او کلاهما غیر الوجود، اگر اون جزء آخره به تنهایی، یا اون کله به تنهایی، یا هر دوشون، اون جزء آخر و اون کل هر دو غیر وجودن، خب کان باطل الذات، باطله، نه باطل فقهی، یعنی یه چیزی هست ولی اثر برش بار نیست، نه اصلا پوچه، باطل فلسفی یعنی هیچی. از لا اصیل غیر الوجود، غیر الوجود، زیرا اصیلی غیر وجود نداری. خب وقتی چیز پوچ شد فلا ترکیبه، ترکیب من نداره، چون شما میگید وجود با یه هیچی ترکیب شده، خب ترکیب اینی، وجود با یه هیچی ترکیب شده و یه هیچی به وجود اومده، یعنی مرکبی نیست، پس ترکیبی نیست. و به هذا البیان یثبت، و با این بیان باز روشن میشه، ثابت میشه که ان الوجود لا جزء له، وجود جزء هم نداره، چون باز جزءش یا وجوده یا غیر وجوده، همون بیان میاد. و اگر وجود لا جزء له، یعنی و یتبین ایذن که ان الوجود بسیط، این بسیتون همون لاجز علهه، منتها لاجز اله یه حکم سلبیه، بسیتون یه حکم اثباتیه، وجود بسیت از فیزاته. حکم چهارم از احکام اصالت الوجود اینه، هر صفتی که برای وجود میارید این صفت خارج از وجود نیست. شما اگه بخواد خارج از وجود باشه چی؟ اتصاف وجود به او بازیشش میشه به عدم الاتصاف. یعنی اگه شما میگید وجود اصیله، این اصالت، یا میگید وجود علته، یا میگید وجود متشخصه، یا میگید وجود واحده، یا میگید وجود بالفعله، همه اون صفاتی که مال خود وجوده، حقیقتا وجود به اونها متصف میشه. اگه بخواد خارج از وجود باشه، خارج از وجود میشه عدم، میشه هیچ. اون وقت اگه گفتید وجود به این عدم متصفه، یعنی وجود به چیزی متصف نی، پس اون صفات بازیشش میشه به عدم صفات، اتصاف بازیشش میشه به عدم اتصاف. بنابراین هر صفتی که برای وجود میاد خارج از وجود نیست. خب حالا خارج از وجود نیست یعنی در خود محدوده وجوده. اینو دیگه بیان نکردن که حالا که در محدوده وجوده چجوریه، جزء وجوده یا عین وجوده؟ چون اگر اومد طرف محدوده وجود و خارج از وجود نبود، از دو حال باید خارج نباشه، یا باید عین وجود باشه یا باید جزء وجود باشه. همین الان گفتیم وجود جزء نداره، پس بنابراین اون صفات وجود همه عین وجودند. یعنی اگه شما گفتید وجود اصیله، اصالت ولو مفهومش غیر مفهوم وجوده، ولی عینیت خارجیست، چیزی جز همون وجود نی. اگه گفتید وجود واحده، وحدت ولو مفهومش غیر مفهوم وجوده، ولی واقع وحدت چیزی جز همون وجود نی. اگر چیزی هم گفتید وجود علته، باز همینطور، علیت یه چیزی خارج از هستی نی، یه چیزی بیرون از هستی اگر بخواد باشه میشه عدم. علیت وجود علت عین خود اون وجوده، یعنی بیرون از محدودش نیست، داخل خود محدوده است، داخل محدودم که شد یا باید عین باشه یا جز، جز که نمیتونه باشه، عینه. چنان که معلولیت معلول عین وجود معلوله، از همینجا پایه‌گذاری میشه اون حرف که معلول وجود رابطه، چون معلولیت یعنی نیاز، معلولیت یعنی افتقار. اگه معلولیت یعنی افتقار، عین وجود معلوله یعنی وجود معلول عین افتقاره، نه شیء له الافتقار. اگه شیء له الافتقار شد، یعنی خود وجودش یه چیز، افتقار یه چیز دیگره. حالی که صفات وجود اگه بخواد غیرش باشه، غیر وجود میشه هیچی. بنابراین هر محمولی، هر حکمی، هر صفتی که برای وجود ثابت شد حقیقتاً، یعنی مال خود وجود بود. این که میگن حقیقتاً برای اینه که بعضی از صفات هست مال ماهیت ما به وجود نسبت میدیم، اونا البته عین وجود نیست، اونا خارج از وجوده. مثل این که میگیم این وجود انسانه، اون انسانیت ماهیتشه، یا این وجود مثلاً عرضه یا جوهره، عرض و جوهر از صفات ماهیتشه و امثال اینا. و رابعاً حکم چهارمی که از اصالت الوجود به دست میاد اینه، فرع چهارم اینه که ما یلحق الوجود حقیقتاً، اونی که لاحق به وجود میشه، عارض به وجود میشه حقیقتاً، حالا اونی که لاحق میشه من از صفات، از صفاتی که مال وجوده، محمولاتی که برای وجوده، اینا امور غیر و خارجت عن ذاته، اموری هستن که بیرون از ذات وجود نیستن. از لوکان یعنی عین ذاتن، حالا که خارج از ذات نیستن، یا جز باید باشن یا عین، جز که نمیتونن باشن پس عینه، زیرا اگر خارج بخوان باشن که کانت باطله میشن پور. خامسن میفرمان اگه اصالت الوجود اثبات شد و اعتباریت الماهیه، معلوم میشه که ما موجود دو رقم داریم. البته این تقسیمی که میکنیم یه نوع تقسیمی است که اسمش میذارن تقسیم مجازی. تقسیم مجازی عبارت است از این که یک شی رو تقسیم کنیم به یه چیزی که فرد حقیقی اوست و یه چیزی که فرد حقیقی او نیست. مثل این که اگر کسی بیاد بگه آقا جاری تقسیم میشه به آب و ناودان، به دلیل این که هم میگیم الماء جارن هم میگیم المیزاب جارن، این یه نوع انقسامه، اما این انقسام انقسام حقیقی نیست، برای اینکه مقسم حقیقتا در همه اقسام موجود نیست، برای اینکه در تقسیم حقیقی باید مقسم در همه اقسام موجود باشه. ولی چون موجودان ما هم در مورد وجود به کار میبریم هم در مورد ماهیت، هم میگیم انسان موجوده هم میگیم وجود موجوده، پس میتونیم تقسیم بکنیم موجود رو نحو انقسامم، یه نوع انقسامی که این نوع انقسام انقسام شیء است به فرد حقیقی و فرد غیر حقیقی، میتونیم تقسیم بکنیم. میگیم موجود دو قسمه، یه رقم موجود داریم موجود به ذات و اون خود وجود، خود وجود موجود به ذاته، یه رقم موجود داریم موجود بالغیر یعنی موجود بالوجود، یعنی موجودیتش به ذات خودش نی، بالوجود موجوده. بالوجود موجوده یعنی چه؟ یعنی وجود واسطه است برای وجود او، یعنی بدون واسطه موجود نیست. چه نوع واسطه ایست؟ واسطه در عروض، یعنی موجب میشه که متصف بشه ماهیت به وجود. این موجود بالعرض همون ماهیته، ماهیت فی حد ذاته موجود نی، اما وقتی وجود آمد، وجودی که مال خود وجوده به ماهیت هم نسبت داده میشه، یعنی موجودیت عین وجوده، اما این موجودیتی که عین وجوده ما میاییم به ماهیت هم نسبت میدیم، میگیم ماهیت هم موجوده. البته میگیم موجوده ولی موجوده بل وجود، نمیگیم موجوده است به ذات، یعنی وجود واسطه در عروضه. اما دیگه وقتی میگیم موجود است بل وجود، دیگه این بل وجودش مجازی نیست، اینجاش حقیقیه، یعنی موجود بودنش بل وجود که یک وجود مجازی است خودش حقیقته، یعنی حقیقتاً بالوجوده، نه اینکه موجود باشه به ذات یا اصلاً موجود نباشه. یعنی میتونیم بگیم ماهیت موجود است بالوجود حقیقتاً، اما این حقیقتاً به معنای این نیست که یعنی همون طوری که وجود موجوده حقیقتاً ماهیتم موجوده حقیقتاً، این که نقض غرضه، این که از فروع اصالت الوجود نیست، بلکه به معنای این که اگه یه ماهیتی اصلا وجودش محقق نشده، شما نسبت به اون ماهیت نمیتونید موجودان بگید، اما این ماهیتی که وجودش تحقق داره به این ماهیت میتونید بگید موجودون. پس این موجودون حقیقتاً حقیقت نسبیه، یعنی نسبت به اون ماهیتی که اصلا وجودی نداره، نه اینکه حالا این که میگیم حقیقتاً موجوده معناش اینه که یعنی همطوری که وجود حقیقتاً موجوده اینم حقیقتاً موجوده، این که اون وقت از فروع اصالت الوجود نمیشه، این که دیگه وجود موجود است به ذات و ماهیت موجود است بالعرض نمیشه. و خامسا ان للموجود، موجود یعنی چیزی که متصف به وجوده، من حیث و اتصافهی بالوجود، از حیث اینکه متصف به وجود میشه، نحو انقسامن، یه نحو انقسامیست، یعنی موجود اون چیزی که موجوده از این حیث که متصف است به وجود، از این حیثیت تقسیم میشه به دو قسم، یه نحوه تقسیمی است به ما به ذات و ما بالعرض، که قهرن این نحوه تقسیم میشه تقسیم بالعرض، چون تقسیم تابع اخص اقسامشه، همونطوری که نتیجه تابع اخص، یعنی یکی از اقسام شد مجازی، اون تقسیم میشه تقسیم مجاز. یه نحوه انقسامی است به ما به ذات و ما بالعرض. فل وجود موجودون، پس این موجودون رو درباره وجود به کار میبریم اما به ذات، پس موجوده به ذاتی داریم که همون وجوده. یه به معنا انه عین نفسه، به معنای این که این موجود بودن عین خود وجوده. والماهیت و موجودتون بالعرز. بالعرز یعنی چه؟ یعنی انها لیست بالوجود به نظر اله نفسها، یعنی موجود نیست به نظر به نفس ذاتها. اگه به نفس ذاتش نگاه کنید، ماهیت لیست اللهیه، وجود نداره. و این کانت موجودتن بالوجود، ولو اینکه موجود است بالوجود، یعنی به عرز الوجود. همین الان گفتیم بالعرز، پس این بالوجود به واسه در ثبوت نیست تا بشه اتصاف حقیقی. موجود است بالوجود حقیقتن، این حقیقتن میگیم یعنی بالوجود بودنش حقیقته، یعنی اتصافش بالوجود به عرز الوجود محققه، اتصافش به ذات محقق نیست، ولی اتصافش بالعرز محققه. قبال ما لیس به موجودن بالوجود، در قبال اون ماهیتی که اصلا موجود نیست بالوجود. ماهیت انقا موجود نیست، ماهیت انسان موجوده. این موجودون به معنای نیست که وقتی میگیم وجود موجوده، ماهیت انسان موجود است بالوجود، یعنی وجود موجود حقیقتن و این منشأ شده که متصف بشه انسان هم به او، و این منشأ شدن حقیقته، یعنی اتصاف بالعرض دیگه در بالعرض بودنش مجاز نیست، در بالعرض بودنش حقیقته. در قبال انقا که اصلا لیس به موجود، یعنی اون اصلا وجودش نیست، تا از وجودش بشه اتصاف به ماهیت هم سرایت کنه. نظیر این که یه وقت ناودان رو میگیم جاریه، اون وقتی که آبی در او جاری باشه. یه وقت نمیشه بگی ناودان جاریه و اون وقتی که آبی توش جاری نباشه. و سادسن، حکم شیشم از احکامی که از اصالت الوجود به دست میاد اینه که آقا وجود عین ماهیت نیست در خارج. این یه حکمیست غیر اون حکمی که قبلا میگفتیم به عنوان یکی از اموری که مقدمه است برای طرح مسئله اصالت الوجود. اونجا مطرح میکردیم که مفهوم وجود با مفهوم ماهیت دو تا مفهوم هست. اینجا به مفهوم کار نداریم، اینجا همه احکامی که داریم میگیم روی چیه؟ حقیقت وجود. میگیم حقیقت وجود غیر ماهیت، مباین با ماهیت. خب حقیقت وجود مباین با ماهیت یعنی عین ماهیت نیست، جزء ماهیت هم نیست. یعنی اگر هست عرضیه، وجود برای ماهیت عرضیه، عارضه، خارج از ذاته. دلیلش چیه؟ سه تا دلیل. دلیل اولش اینه که میشه وجود رو از ماهیت سلب کرد. میگیم الانسان لیس به موجود، یه وقتی هم صادق بوده، یه وقتی هم شاید صادق باشه، البته حالا یه وقتی صادق باشه چون نمیدونیم، ولی قبل از خلقت صادق بوده. پس معلوم میشه وجود عین ماهیت نیست، جزء ماهیت نیست، چون اگه عین یک شی باشه سلبش میشه سلب شی از نه، اگه جزءش باشه بازم قابل سلب نیست، همونطوری که ناطق رو از انسان نمیشه سلب کرد. پس وجود عارض ماهیته، یه امریست خارج از ماهیت، بیرون از ماهیت. دلیل دوم اینه که اگر شما بخواید بگید ماهیتی موجوده، خود همین که کسی ماهیت رو تصور کنه، وجود رو تصور کنه، رابطش رو تصور کنه، کافی نیست برای تصدیق، بلکه احتیاج داره به دلیل. دلیل حالا اعم از برهان یا اینکه بیاد مثلا نشونش بدید، مشاهده. اینجا دلیل که گفته میشه اعم، یعنی خود تصور موضوع محمول کافی نی. در حالی که اگر وجود عین ماهیت بود یا جزء ماهیت بود، ثبوت و شیل نفسهی ضروری، احتیاج به دلیل نداره. ثبوت و اجزاء شیل شی ضروری. دلیل سوم اینه که ماهیت فی حد نفسه نسبتش به وجود و عدم مساویه، در حالی که وجود نسبتش به عدم امکان نداره. پس معلوم میشه وجود تو ماهیت نیست. اگه وجود تو ماهیت بود دیگه معنا نداشت متساوی نسبه باشه الی الوجود و عدمی که نقیض وجوده. همین که متساوی نسبت اصل الوجود و العدم، پس معلوم میشه وجود داخل در ماهیت نیست، نه عین ماهیته و نه جزه. پس وجود غیر ماهیته، بیرون از ماهیته. خب آقا این که میگید وجود عین ماهیت نیست، بیرون ماهیته، مباینه با ماهیته، مغایره با ماهیته، این چه نوع مغایرتیه؟ یعنی در خارج ما یه ماهیت داریم و یه وجودی، این دوتا مغایره؟ میفرمان نه، این مغایرتی میگیم به تحلیل عقلیه، ولی در خارج ما چیزی جز وجود نداریم. ماهیت چیزی نیست جز حد وجود. حد وجود هم یعنی اونجایی که وجود دیگه تموم میشه. حد وجود خودش دیگه یه چیزی نیست. ما اونی که داریم وجود داریم وجود محدود. وجود محدود یعنی چه؟ اگه گفتیم این میز وجود محدوده، یعنی تا اینجاش وجوده، از اینجا که حدشه یعنی بیش از این دیگه نیست. نه این که حدش هم دیگه خودش یه چیزیه. پس بنابراین مغایرتی که میگیم بین وجود و ماهیت، این تنها در تحلیل عقله، ولی در خارج ما یه چیز بیشتر نداریم و اون وجوده. البته همین وجود رو به خاطر اینکه محدوده، حد داره، به اون ماهیت یعنی به اون حد هم نسبت میدیم، میگیم وجود موجوده، اون حد هم موجوده، در حالی که حد چیزی جز امر عدمی نیست. ولی یه مقدارش بخونیم نمیرسیم تا آخر. و سادسن ان الوجود عارض للماهیه به معنا ان للعقل ان یجرد الماهیه عن الوجود. وجود عارضه برای ماهیته، یعنی جزءش نیست، عینش نیست، یه چیز خارجی است، عرضی است، بیرونیه. عارضه یعنی چه؟ یعنی عقل میتواند، برای عقل است، عقل را رسد که تجرید کند ماهیت را از وجود. فیعقلها وحدها، پس او را تنها تعقل کنه، یه انسان من غیر نظر الی وجوده. از همینجا معلوم میشه که فلیس الوجود عینها ولا جزءا لها، وجود عین ماهیت نیست، جزءش هم نیست. و من الدلیل علی ذلک، از دلیل بر این امر، یعنی ادله زیادی میشه آورد، سه تا شما اینجا میاریم. یکی جواز و سلب الوجود عن الماهیه، جایز سلب وجود از ماهیت. یک کبرا هم اینا داره ولی صغراهاش فرق میکنه. جایز است سلب وجود از ماهیت، کبراش هم اینه که اگر وجود جز یا عین ماهیت بود، سلبش جایز نبود. دیگه و احتیاج و اتصافها بهی الدلیل، دلیل دوم اینه که احتیاج داره اتصاف ماهیت به وجود به دلیل، یعنی به صرف تصور ماهیت و وجود تصدیق حاصل نمیشه، یعنی از اولیات نیست. حالا که از اولیات نیست، احتیاج داره به دلیل. دلیل عبارت است از اونی که در منطق بهش میگن قیاس، و یا چیزهایی که غیر تصور موضوع محموله، مثل احساس در محسوسات، تجربه در تجربیات، قیاس حاضر در فطریات، و شنیدن در متواترات. اونا بالاخره یه چیزهایی هستند که باید بیان وساطت بکنن تا ما علم پیدا کنیم، تا یقین پیدا کنیم. دلیل به معنای اعمش. احتیاج داره اتصاف ماهیت به وجود به دلیل. باز اون مثلا میاد که اگر وجود عین یا جزءش بود، احتیاج به دلیل نداشت، چون ثبوت شی و اجزاء شی لشی ضروریه. دلیل سوم و کونها متساویتا نسبه فی نفسها الی الوجود و العدم، ماهیت فی حد نفسه نسبتش به وجود عدم مساویه. ولو کان الوجود و عینها او جزءا لها لما صح شیء از این سه امر. اگه وجود عین یا جزءش بود، نه سلب وجود جایز بود، نه اتصافش دلیل میخواست، نه متساویت و نسبه بود ماهیت به وجود عدم. والمغایرتو کما عرفت عقلیتون، ما گفتیم عقل میتونه اینا رو از هم تفکیک بکنه. این مغایرت وجود با ماهیت، این یه تحلیل عقلی است. فلا تنافی اتحاد الماهیت والوجود خارجن، پس منافات نداره که در خارج ماهیت و وجود متحد باشن. اما اتحاد ما بالعرض با ما بالذات ها، نه اتحاد دو امر بالذات. اتحاد دارن ماهیت وجود خارجن، یعنی در خارج اگر انسان هست یه چیز هست که هم وجود هم انسان، ذهنن، حتی در ذهن انسانی که شما در ذهن تصور میکنید، دیروز گفتیم وجود ذهنی او رو محققش کرده، که اگه وجود ذهنی نبود و خودش بود و خودش اصلا هیچ بود، هوچ بود. فلیس هناک الا حقیقت واحدت یل وجود. چطور اتحاد دارن؟ اتحاد به این معناست، نه اینکه دوتا امر عینی داریم، معناش اینه در خارج جز یک حقیقت واحد نیست که همون وجوده، لمکان اصالتهی و اعتباریت ها ماهیت. فالماهیات المختلفه یختلف به حل وجود نهون من الاختلاف. این ماهیات مختلفه ای که میبینید وجود به وسیله اونها اختلاف پیدا میکنه، اما یه نوع اختلافی نظیر اون یه نوع انقسامی که همین الان گذشت، یعنی اختلاف اختلاف بلعرضه، چون اگه خود ماهیات بلعرض موجودن این اختلاف هم اختلاف بلعرضه، اختلاف اعتباریه،